أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حكمة مشرقية. الوحدة ليست عرزا من الأعراض اللاهقة، ووحدة الجواهر كوجودها ليست بزائدة على زواتها في الأعيان، بل انما زیادتها فی التصور. بل عجب من الشیخ کیف ذهب علیه هذا ولم یحط به علما، و عجب منه انه صرح فی بعض المواضع و ان الوحدت فی المتصل الجوهری عین متصلیته، و الاتصال بالمعنى الذي هو فصل الجسم لا شک انه جوهر عنده و عند سایر حکما من اتباع ارسطاطالیس. خب، یک بحث در مسئله وحدت تعریف اوست و بیان ماهیت و چیستی وحدت است. بحث دیگر در ارتباط با وجود اوست، ولی بحث مهمتر در ارتباط با موقعیت وحدت است و جایگاه وحدت از نقطه نظر هستی شناسی. تعریف وحدت همونطور که ملاحظه فرمودید در کتاب‌های مشائی و متعالیه، خب یک تعریف بدیهی است. اون چیزی که لاینقسم است، انقسام پذیر نیست، واحد است، و اونی که انقسام پذیر هست کثیر هست. تعریف‌های اینها تعریف‌های شرح الاسمی است و هر نوع تعریف حقیقی به دور برمیگرده، و این گونه از مسائل در نوع کتب مشائین، اشراقین و حتی کتب متعالیه وجود دارد. این خیلی بحث برانگیز نیست و نکته هم در او به اون معنا نیست. البته عمیق کردن و دقیق کردن معنای وحدت به گونه‌ای که وحدت حقیقی حق باشد، حقی حقیقی باشد، عین ذات باشد، اینا در حقیقت عمیق کردن همین معنای وحدت هست که خب در بحث‌های هستی شناسی فلسفه متعالیه این معنای دقیق هم به ذهن میاد. بحث بعدی در خصوص اقسام وحدت هست که اقسام وحدت چه وحدت عددی، چه وحدت نوعی، چه وحدت جنسی و امثال ذالک، اینا وحدت وحداتی است که خب باز شناخته شده هست و در حکمت متعالی البته به برخی از این اقسام افزوده شده، کمون وحدت حقیقت و مجاز هست که در حقیقت ما سوا مجازن وحدت دارن، اینجا حقیقتن هست و مسائل دیگر. اما اونی که بیشتر باید بهش دقت بشه و در حقیقت مبنای کار در این نوع نگرش وحدت هست، همون بیان موقعیت وجودی است که وحدت از نقطه نظر هستی چه جایگاهی داره. این سخن که گفته می شود الوحدت و مسابقه من وجود، خب این سخن بسیار سخن اساسی و اصلی است، و اگر وحدت مسابقه با هستی شد، هر حکمی که برای هستی هست برای وحدت هست، هر موقعیتی که برای هستی هست برای وحدت هست، هر شأن و ویژگی که برای او هست در برای وحدت هم هست. حالا ایشالله در این حکمتان اخرى مشرقیه ببینید که چقدر این تقارن و تشابه حکم وحدت رو برای امام مسلم کرده، برای اینکه وجود تا حد زیادی حکمش روشن هست، این حکم به وحدت هم سرایت میکنه. لذا در این حکمت اخرى فرمودن و من المزاحات الواقعه بین الوحدت و الوجود افادت الوحدت، از اون نقاط اشتراک و مشابهتی که بین وحدت و وجود هست وجود دارد، این است که حالا ملاحظه کرد. پس ما در این حکمت مشرقیه داریم جایگاه وحدت رو که چه موقعیتی دارد اینو میشناسیم. در نزد مشایخ، حتی جناب شیخ الرئیس، این مسئله خیلی تبیین شده نبود و به هر حال یکی از افراد تأثیرگذار و مؤثر در حکمت اسلامی ما شیخ الرئیس جناب بوعلی سیناست، و بسیاری از این سخنانی که امروز در حکمت متعالی می‌بینیم ریشه در مبانی به اصطلاح حکمت مشا دارد، و مخصوصا اون بیانات نهایی که مرحوم شیخ الرئیس در کتاب‌هایشون در مباحثات و تعلیقات اینها دارن. و در برخی از موارد که در حقیقت حساس هست، خب اسم ازشون برده می شود و گاهی اوقات به عظمت ایشون یاد تجلیل می شود و گاهی وقت هم اظهار تعجب می شود. این از موارد است که جناب ملا صدرا از شیخ الرئیس اظهار تعجب می کنه که چطورشون این حرف رو زده. البته خب من مراجعه کردم به شفا، این بیان که در حقیقت چین موقعیتی رو شیخ الرئیس برای وحدت قائل هست خیلی نیاز به تبیین داره، نیاز به پردازش عبارت ایشون داره، و گرچه ایشون در اشاره نکردن که در کدوم کتاب و اینها، ولی بیان این که شیخ الرئیس این مبنا رو در ارتباط با بحث وحدت داره که موقعیت وحدت رو به عنوان که امر عرضی میدونه، این نیاز به بررسی آثار عرض کنم که حکیم شیخ الرئیس داره. یه مطلبی که از فرمایشات بسیار اصلی است و مخصوصا از والد بزرگوار ما حاج آقا در بحث هاشون هم خوب خیلی تکرار میکنن، این است که بسیاری از اونچه که در مثلا حکمت متعالی شما میبینید، در اسفار ببخشید، در اسفار یا کتب جناب صدرا میبینید، بسیاری از اینها مشی با مشهور است و مشا است و یک جاهایی فاصله میگیره و حرف خودشو میزنه، و اگر ما ندونیم و نتوانیم تشخیص بدهیم که این حرف کدام هست، حرفی که مشی با مشا هست و جمهور است را هم حرف حکمت متعالی میدونیم، حرف بعدی هم حرف حکمت متعالی میدونیم، اینها رو نقیض هم میدونیم. اینجا اینجوری گفته اینجا میگه که من اینجوری فکر میکنم، بعد جزایی همین رد این حرف هستش. اگر کسی واقعا این اصل را، این کلید دستش نباشه که کجا مرحوم ملا صدرا داره با مشهور مشی میکنه و جمهور مشی میکنه، کجا داره حرف خودشو میزنه، بسیاری از جاها این چالشی رو در روبروی خودش داره، مشکلی واقعا داره که بفهمیم مسئله. خود جناب شیخ الرئیس هم همین مسئله رو داره، یعنی در آثار شیخ الرئیس هم این وجود داره. ایشون هم به هر حال زبان مشهوره و چون لسان مشهور هست و زبان مشهور از حکما هست، حرفهایی رو با حکما داره، ولی گاهی اوقات خودشو جدا میکنه، حرف نهایی خودش رو اظهار میکنه. مثلا در اشارات در چند جا، چون ایشون اشارات رو به عنوان زبان مشهور داره مینویسه، حکمت مشا رو مطرح میکنه و در چند جا میگه تحت هازا سرون، تحت هازا سرون، تا بالاخره یه جا اظهار میکنه که بله، مشائین قائلن که مثلا افلاک نفس ندارن، ولی من قائلم که نه، افلاک نفس دارن. خب این سخنان رو باید کاملا ما بدونیم که حرف، یعنی مبنای شیخ الرئیس در کتاب ها و آثارشون کدوم هست و اون مقداری که با مشهور مش کردن چیه کدوم هستش. لذایشون اون کتاب ما مباحثاتشون یا تعلیقاتشون اون نظرات نهاییشون هست. ما نمیتونیم بگیم که شیخ الرئیس مثلا تو بحث وحدت و کثرت این حرف رو داره، چرا که تو اشارات این حرف زده، چرا که در شفا این حرف زده. نه، باید عمیق وارد شد، یه تحقیق همه جانبه در آثار شیخ الرئیس داشت، بعد گفت که بله ایشون اینجوری. مثلا خدا حفظ کنه از طایت الله علامه حسن زاده، ایشون خب این ویژگی رو دارن، تو بحث اتحاد عاقل و معقول بررسی کردن، اگر در یک جا جناب شیخ الرئیس داره مقابله میکنه، موارد دیگه خوب بحث میکنه، حرف میزنه و اتحاد عاقل و معقول رو میپذیره. خب این استقصایی که مثلا بعضی از بزرگان اساتید داشتن حفظهم الله، اینا خب خیلی کمک میکنه که ما اگر یه جایی یه حرفی دیدیم، نگیم که آقا شیخ الرئیس اینجا اینجوری، اینجا نه، شیخ الرئیس این حرفو زده، مبناش اینه، حرفش اینه. نه، حرف بزرگان رو باید به تعبیر حاج آقا متشابهاتش رو به محکماتش برگردون، مبنا داشته باشن، بنای کار را بر مبنا برگردون. هر کجا مثلا یه جمله ما دیدیم اینجا دیدیم، مثلا یه آیه در قرآن ببینیم و بعد بگیم که بله مطابق این آیه خداوند این گونه است، پیغمبر این گونه هستش. فعصا آدم و آدم و ربه، خب پس انسان پیغمبر عصیان میکنه با اساس همین آیاتی که وجود داره. نه، اینجور حرفای گزینشی، انتخابای اینچنانی، نه اصلا مبنا داره نه بنا داره. هر کتابی آقا آیین نامه ای برای خوندنش هست، مگه با قرآن همینجوری میشه وارد شد؟ مثلا فرض ما کتابای حالا همین ما اسفار بخونیم، این کتابای حکمی رو بخونیم، مگه با این آیین نامه که ما این کتابا رو میخونیم میتونیم قرآن رو بخونیم؟ قرآن یه آیین نامه خاصی داره، یه علومی داره که این علوم قرآن باعث میشه انسان با قبل از اینکه وارد حوزه قرآن بشه، قرآن رو بشناسه، بعد مطابق با این کتاب بتونه بعد از این با این کتاب حرف بزنه، از این کتاب حرف بشنوه و استفاده بکنه. هر البته حتی کتاب‌های معمولی هم افرادی که آدم می‌نویسن دارن که آقا اون آقایی که می‌نویسه مثلا حتی تندخوه، اخلاق تندی داره، این اخلاق تنده او در قلم او به وقت نشون داده میشه، یا اون آقا خیلی خیال پردازه، یا خیلی اون آقا ایدئالیستی فکر میکنه. خیلی این حرفا در خود کتاب هست. مثلا بعض از همین مخصوص کتاب اکشفای عربی میگن که آقا علال عرض باشید، یعنی خیلی بلند پروازی نکنید، رو زمین حرکت بکنید. بعضیا بلند پروازی دارن، نوشته ها و آثارشون به اونهاست، بعضیا از این ور میافتن. باید آدم بدونه که این مؤلف، این نویسنده، این روحیاتش، اخلاقش، ایده ها و افکار چجوریه. اگر این شناخت داشته باشه راحت تر میتونه از این کتاب استفاده بکنه. یک کسی که مثلا نگرش حسگرایی داشته باشه، حالا دو تا حرف مثلا نقل گرایی هم تو حرفاش باشه، این دلیل نمیشه. باید کاملا آدم این حوزه کار رو بدونه. این جور کتاب ها مراتب نیازمند به این کارها هست، مخصوصا کسی که زبان مشهور میشه و داره به هر حال یک مدرسه فکری رو مدون میکنه. چرا به عرض کنم که جناب ارسطو میگن که معلم اول؟ چون نقشش تدوینه. در حوزه اسلامی هم در ارتباط با حکمت ها، البته نه آجاقان بسیار نظر شریف میفهمن که در حوزه اسلام معلم اول رسول الله هست و معلم ثانی علی بن ابی طالب علیه السلام. بله، ما در حوزه حکمت خودمون اگر بخوایم بگیم که در حوزه حکمت اسلامی مطابق با این متون اینها، واقعا معلم اول جناب فارابی میتونه باشه، معلم ثانی هم جناب ابو علی سینا که واقعا معلمن، تدوین کردن، نگارش کردن. خب این کسی که میخواد معلم باشه، تدوین بکنه، نمیتونه حرف خلاف مشهور بزنه یا حرف خلاف مشهور خودشو برجسته بکنه، برای اینکه این میخواد این مکتب رو، این منطق رو تدوین بکنه و عرضه بکنه. این حرفاش نباید اینجا بزنه. ما از الهیات، از شفا و اشارات نباید انتظار داشته باشیم که حرفای نهایی شیخ الرئیس بیاد. نه، اینجا باید مشق بکنیم. زوایای حرفش مشخصه، از اشارات و تلویحاتش آدم باید مطالب رو بیابه. بعد وقتی کتاب‌های تخصصی ایشون، نظرات ایشون هست، رو اینجوری بیابه. الان شما نگاه کنید اسفار، شاید 70-80 درصد اسفار همین جمهور از حکما و شاعین اشتاقین هست. اون 30 درصدی که مولای حکم متعالی هست، این ممتاز هستش. تو این جهام شما میبینید که این حکمت مشرقیه، حکمت عرشیه داره خودش جدا میکنه از اون بحثای عمده. بنابراین اگه اینجا اشاره شده است که جناب شیخ الرئیس این حرف رو داره، ممکنه بله مثلا اینجا هم الان من اینطور که اینجا بزرگوار ارجاع کرده که الهیاتش و شفا الهیات صفحه فلان، خب من مراجعه کردم، ولی من به طبع مصر مراجعه کردم، این صفحه 64 که قطعا نیست، اصلا بحث وحدت کثرت نیست. بحث وحدت کثرت از صفحه 99 100 شروع میشه تو الهیات شفا بر اساس اینجا. ولی اینکه وحدت رو حالا بر اساس بیانی که جناب شیخ الرئیس دادن به عنوان یک عرض هست، مطلبی است که ما باید عمیقا وارد بشیم و ببینیم که واقعا اون چیزی که شیخ الرئیس میفرماید چی. خب ایشون بر اساس این سخن که وحدت مسابق با وجود هست، هر موقعیتی که برای وجود قائل هست برای وحدت هم قائل است. وجود اصیل است، وحدت اصیل است. وجود مشکک است، وحدت مشکک است. وجود عرض کنم که اصل است، ماهیت اعتباری است، وحدت هم همینطور و همینطور. اما همونطوری که ما در به اصطلاح گفته ها و نوشته ها و قضایا در مقام اثبات ما ماهیت را مقدم می‌داریم، بگیم که از شجر و موجودون، الحجر و موجودون، و وجود را عارضه بر ماهیت می‌دانیم. خب الان وحدت هم همینطوریه دیگه، بگیم که شجر واحد است، حجر واحد است، این وحدت بر شجر و حجر عارض می‌شود، به صورت عارض هستش. خب اگر ما همین ظاهره بخوام نگاه بکنیم، مقام اثبات را و قضایا را به همین صورتی که هستن بخوایم نگاه بکنیم، خب طبیعی است که چنین برداشتی داریم که بله، ما یه جوهری داریم به نام شجر، جوهری داریم به نام حجر، این وحدت عارض است. یعنی شجر اینجا هست، وحدت دارد، جوهر حجر هست، وحدت دارد. مرحوم مولا صدرا می‌فرمایند که بر اساس مسابقت وجود با وحدت، اینجور نیست که وحدت عارض باشد، وحدت به اصطلاح در ارتباط با ماهیت شی یا حالا مقوم او یا عارض بر ماهیت باشد، نه، همون جایگاه و موقعیتی که برای وجود است که وجود بالاصاله موجود است، ماهیت بالعرض بر مجاز موجود هستش، وحدت هم چه موقعیتی دارد. نه اینکه وحدت عرض باشد، عارض باشد، بگیم از شجر و واحدان وحدت عارض بر شجر شده است، یا وحدت مثل ناطق برای انسان باشد، وحدت مثل حیوان برای انسان باشد. الان انسان، الانسان و ناطقون، الانسان و حیوانون، این ناطقیت و حیوانیت که فصل و جنس انسان تشکیل میدن مقوم برای ماهیت هستن. وحدت نه عرض برای ماهیت است، نه مقوم برای ماهیت است، بلکه چیه؟ بلکه اصالت دارد، وجود دارد. اول وجود واحد ما داریم، از اون وجود واحد ماهیت واحد انتزاع می شود. چرا؟ چون وحدت در جایگاه وجود است. اگر ما میگیم شجر یکی هست، برای اینکه این شجر به وجودی تکیه کرده است که اون یک وجود است. چون وجود ما واحد است، به اقتضای وحدت وجود ما وحدت ماهیت داریم. پس اصلا وحدت عارض بر ماهیت نمی شود، نه در حد ذات ماهیت راه دارد، نه به عنوان عرض بر ماهیت عارض می شود. وحدت این هستیست، مقوم هستیست، جایگاهش در مقام ثبوت اصل است. چون وجود، دقت کنید، چون وجود شجر واحد است در خارج، این وجود شجر واحد یه ماهیتی دارد، چون این ماهیت به تبع این وجود واحد است، بعد میگیم الماهیت واحد از شجر واحد. پس این وحدتی که ما به شجر اسناد میدیم، این وحدت درست است در مقام اثبات عارض است، اما در مقام ثبوت چون در جایگاه وجود نشسته است، مقوم هستی هست، اولا ما وجود واحد داریم، بعد این وجود واحد وقتی حدش اندازه میگیریم، ببینیم که شجر به ذهن میاد، شجر به ذهن میاد در امثال زاله. پس موقعیت بین وجود فلسفه است دیگه، هستی شناسی دیگه میکنه، موقعیتش بیان میکنه دیگه. این که وحدت داریم کجا جا داره؟ آیا وحدت در حد عرض است؟ آیا وحدت در حد جوهر است؟ آیا وحدت در حد مقوم ذاتی ماهیات است؟ آیا حتی وحدت عارض بر وجود است؟ نه، هیچ کدوم از اینها. وحدت عین وجود است. اگر این گونه شد، موقعیت وحدت خب این موقعیت اصیل خواهد بود. دیگه ما بحث الموجود و واحدان و کثیر را زیر مجموعه چی میدونیم؟ الموجود و واحدان میدونیم. یعنی ما دو تا وحدت داریم، یه وحدتی که مقابل ندارد، یه وحدتی است که مقابل دارد. مثل چی؟ مثل خارجیت. یه خارجیتی که مقابل ندارد، حتی ذهنی رو هم شامل می شود. یه وحدت، یه خارجیتی که ذهنی مقابل شود. یا فعلیت، یه فعلیتی داریم که مقابل ندارد، حتی وجود بالقوه نطفه هم فعلیتش همون نطفه بودن است. حتی قوه محض فعلیته، فعلیته آنها لا فعلیت له، فعلیت داره دیگه، همه اینا هست. پس فعلیت مسابقه با هستی است، خارجیت مسابقه با هستی است، وحدت مسابقه با هستی است. این در افق اون مقسم ماست. میاد پایین تر مراتب تشکیلی که بررسی میکنیم، یکی یکی با دیگری میسنجیم، میبینیم یکی برتر است میشه خارجی، یکی ضعیفترش میشه ذهنی، یکی قوی است بالفعل، یکی بالقوه، یکی عرض کنم که به اصطلاح وحدت دارد و دیگری کثرت و امثال ذلک. حکمتون مشرقیتون، الوحدتو لیست عرزن من الاعراض اللاحقه، وحدت عرضی از اعراض اللاحقه نیست. و عرض باشه مثل اینکه فرض کنید که لونی باشه که روی جسم هستش، یا کم باشه، کیف باشه، وزن باشه، عین باشه، اینجور نیستش، عرض نیست. و وحدتون جواهره که وجودها، لیست به زائدتن علا زواتها فی الاعیان، بل این نما زیادتها فی التصور. وحدت جواهر هم اگه میگم یک شجر، یک حجر، یک ارض، یک سما، وحدت اینها که وجود این جواهر است، مثل وجود اینهاست. لیست به زائدتن علا زواتها، اینجوریست که وحدت زائد بر زوات اینها باشد که بگیم که ارض واحد است، که این واحد است عرضی باشد که روی عرض قرار گرفته باشد، نه، عین وجودات اینهاست. و وحدت الجواهره لیست بر وحدت الجواهره که وجود این جواهر لیست به زائدت علی ذوات این جواهر فی الاعیان. آقا مگه در خارج ما دو چیز داریم، یه وجود یه ماهیت؟ اینجور که نیست که. همون گونه که در خارج ما یه وجود یه ماهیت نداریم بلکه جز وجود چیز دیگری نداریم، وحدت هم همینطور هستش. وحدت عرضه بر ماهیت نیست. اگه گفتیم یک شجر، این شجر یک بودن زائده بر این ماهیت نیست بلکه عین وجود اوست. خب وجود او اصیل است و لاغیر، شجر از او انتظام میشود. وحدت او هم عین وجود اوست، یکی بودن از همون وجود انتظام میشود. ولی اون یکی به همراه ماهیت است دیگه. دقت کنید، الان ما یک وجود در خارج داریم، این وجود چون محدود است ماهیت در میاد. خب این ماهیت از چی در میاد؟ از یه وجود واحد در میاد. وجودی که عین وحدت هست، به بار دیگر، حالا عین وحدت نگیم، وجودی که وحدت دارد، این وجودی که وحدت دارد منشأ انتزاعی ماهیت است، حدش البته. خب ماهیت ما واحد میشود. پس وحدت زیادتی بر ماهیت نیست، مثل لون نسبت به جوهر نیست، مثل کم، کیف، وضع، عین نیست، بلکه عین وجود هست و در حد وجود میشود. و وحدت الجواهره که وجود این جواهر لیست به زائدت علی ذوات تافت و اعیان، بل انما زیادتها فی التصور. بله، نه، شیء تشخصش به وجود هست. البته وحدت مسابقه با وجود است. اون چیزی که باعث می شود شیء وجود پیدا بکنه تشخص اوست. البته تشخص او هم اگه بخواد تحقق پیدا بکنه، چون وجود مسابقه با وحدت هست، مسابقه با واحد باشه. نه، این نه، برای این نمیتونه باشه، برای اینکه وجود ابدع از وحدت هست به لحاظ معنا و ذات تعریف. بذار اول باید به او اسناد بدیم، چون وجود ذاتاً متشخص است و هر چیزی به تبع وجود تشخص پیدا میکنه. وقتی وجود میخواد تشخص پیدا بکنه، چون وجود مسابقه با وحدت است، وحدت به تبع، در مقام اثبات، وحدت به تبع وجود تشخص پیدا میکنه. در مقام ثبوت، در حقیقت وجود و وحدت یکی چیز است. بله، میتونیم حرف رو بزنیم. بله، شیء تا وحدت پیدا نکنه وجود نمیتونه. میتونیم بگیم همینطوره دیگه، باره دیگه. یعنی وجود اگه بخواد شیء وجود پیدا بکنه، بدون وحدت نخواهد بود، چون امر کثیر هم به نوبه خودش کثیر اگر بخواد باشه، چون خود اصلا کثیر متشکل از وحدات است. خب، بل عجب من شیخ کیف ذهب علیه هازا. عجب از جناب شیخ الرئیس است که شیخ در کتب فلسفی وقتی مطلق گفته می شود همون جناب شیخ الرئیس است. حاجی آقا اخیراً توان تو یکی از بیاناتی فرمودن که چرا به بو علیه السلام میگن شیخ الرئیس. این شیخ الرئیس فقط به حال متعلق موصوف است، نه به خود ایشون. یعنی چون ریاست عامه در علوم مال فلسفه هست و ایشون فیلسوف هست، در این رابطه از جهت اینکه فلسفه ملکه علوم رایج هست، از این جهت ایشون رو به عنوان شیخ الرئیس میگن. یعنی شخص او یعنی محمد ابن ابی سینا این نه، بلکه از اون جهت که فیلسوف است و فلسفه رئیس العلم هست، اون کسی که متصدی فلسفه است، این میشهد شیخ الرئیس. این رو تو بیان اخیر جا داشتن. بله، اگر تو کتاب های عرفانی بگن شیخ، من مراد شیخ اکبر جناب محی الدین است. اگر تو کتاب فلسفی بگن جناب شیخ، در کتاب های فقهی هم اگر شیخ طایفه بگن جناب مرحوم شیخ طوسی هسته. و اگر اخیرا هم متأخرین که میگن مرحوم شیخ، هم منظور شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اجمعین هستش. ولی عجب و من الشیخ کیف ذهب علیه هازا، که این مطلب دستشون رفته، ولم یهت به علما، و به این امر علم پیدا نکردند که موقعیت وجود، موقعیت وحدت عین وجود است، نه اینکه وحدت عارض بر وجود باشد. و عجب و من از این عجیب تر از ایشون که این امر لم یهت به توجه نکردن، انهو سر رهفی بعض المواضع، و ان الوحدت فی المتصل الجوهری این متصلیتی. خب باید واقعا طبیعی باشه، چون وحدت هایی که ما ترقیق کردیم، بیان کردیم، اقسامشو گفتیم، وحدت ها رقیق میشه، رقیق میشه. یه وحدتی میاد تو وحدت نوعی میرسه، وحدت جنسی داریم، وحدت جوهری داریم، وحدت عددی داریم. بله، ایشون میفهمن که وحدت در متصل جوهری مثل جسم، جسم همونطور که مستحضر هستید تعریفش چیه؟ جوهران متصلون، جسم جوهران متصلون، زو ابعاد ثلاثه. خب این تعریفی که برای جسم کرده اند که جوهران متصلون، این اتصال حیثیت جوهری دارد، در حقیقت فصل جسم هستش. اون فصل مقوم جسم عبارت است از چی؟ از اتصال. خب این اتصال چون وحدت دارد میشود جسم واحد داشته باشد، اگر این اتصال واحد باشد. همین که این اتصال وحدتش از بین رفت، دو تا اتصال میشه، دو تا جسم میشه، دو تا به همین طور. ایشون میفهمند که اتصالی، بله، وحدتی که برای جسم هست، برای اون فصل جسم که اتصال باشد هست، باعث میشود که اون جسم یکی باشد. اون وقت وحدت رو وصف جوهر دونستن، وصف اتصال دونستن، در حالی که اتصال ماهیت هستش. و انه صرح فی بعض المواضع بان الوحدت فی المتصل الجوهری این متصلهی این متصلیتهی والاتصالو بالمعنى الذي هو فصل الجسم. اتصال بالمعنی که فصل جسم است. جسم چیه؟ جسم جوهران متصلون، این متصل فصل هستش. و چون اتصال وحدت دارد، وحدت وصف اتصال هست، پس یک جسم رو داریم اگه داشته اتصال باشه. لا شک ان، بله، والاتصالو بالمعنى الذي هو فصل الجسم لا شک ان هو جوهران عند الشيخ و عند سایر الحکما من اتباع ارسطاطالی است. خب این اسناد وحدت به اتصال جوهری حرف تام نمیتونه باشه که مثلا مبنای شیخ الرئیس این باشه که وحدت عارض است بر اتصال جوهری. بله، مثل که ما بگیم شجر واحد است. اگه گفتیم شجر واحد است، این اسناد حقیقی است؟ نه، این اسناد مجازی است. وقتی میگیم شجر واحد است، یعنی وجود دارد، وجودش چون واحد است و این ماهیت از این شجر وجود واحد انتزاع می‌شود، بگیم واحد است. بنابراین اگر وحدت به اتصال اسناد داده شده بود، بررسی کنیم آیا مطابق مبنا ما ماهیت اصیل می‌دونیم یا ماهیت رو به تبع دخواهش می‌دونیم یا ما ماهیت رو جزء می‌دونیم. بعد از بررسی همین‌ها بگیم اگر وحدت به اتصال مستند هست، وحدت امر عرضی می‌شود. ولی کی گفته که ماهیت اصیل است؟ کی گفته جوهر اصیل است؟ کی گفته اتصال اصیل استش؟ خب اگه وحدت هم به اسناد داشته باشه، ممکن به همون اعتبار مجاز باشه. میگیم از شجر و واحدون، این وحدت اسنادش به ماهیت مجاز هستش، همونطور که خود ماهیت هم مجاز. وقتی خودم وجود و شجر واحدون، این حقیقت است، اسنادش حقیقی است، برای اینکه اون وجود با تشخص با وحدت همراه هستش. خب اینا مبانی است که ان شاءالله حفظ بشه و با اون مبنا آدم بتونه حرف بزنه. فالحق الحری بالاتقان و التصدیق، اینجا اتفاق نمیشه شده، دقیقاً بعضی از ایقان و یا اتقان هست، ایقان هم مناسب هستش. فالحق الحری بالایقان و التصدیق یعنی اون حق شایسته ای که نسبت به او، چون انسان این یعنی حرف نهایی در حقیقت، چون انسان یه چیزی رو تصدیق میکنه درسته، ولی اینه که شایسته تصدیق هست اون حرف نهایی است، که شایستگی داره که تصدیق بشه اون حرف نهایی است. فالحق الحری بالایقان و تصدیق چیه؟ که ان الوحدت کل وجود من مقومات الوجود العینی المتقدمت علی الموجود. ببینید اگر یه موجودی داشته باشیم، شجر، این شجر، ببینیم وحدت به کجاش میخوره. میگن که اون چیزی که شایسته است که انسان یقین پیدا بکنه و تصدیق پیدا بکنه، این هستش که این وحدت مال وجودش. چرا؟ چون ماهیت یه امر اعتباری شد و ماهیت بالعرض و المجاز موجود است. اگر ماهیت هیچ سهمی از هستی در خواهش ندارد، ما شمت رائحت الوجود، پس بنابراین اسناد وحدت به ماهیت میشه اسناد بدون حقیقت، به مجازی، به اعتباری. اگر ما بخواهیم بگیم از شجر و واحدان، اون چیزی که شایسته یقین و تصدیق است، این است که بگیم که این وحدت مال وجودش هست و و بالعرض و المجاز این ماهیت وحدت پیدا کرده است به تبع برکت اون وجوده. فالحق الحری بالایقان و تصدیق این که ان الوحدت کل وجود من مقومات الموجود العینی که المتقدمت علیه، یعنی این وحدت متقدم است برای موجود عینی به لحاظ ماهیت، موجود عینی که میگیم اون حیثیت ماهیتش لحاظ هست. لا من لواحقه المتأخرت منه، نه اینکه از لواحقی باشد که متأخر است از اون موجود عینی. و اما الماهیتو اذا اخذت به نفسها من حیث و هیه هیه فلا تخلو ایزن من شوب وحده الا ان للعقل ان یجرد. بله، خب دقیقا این جواب سوال مقدم. آقا شما میگید که ماهیت وحدت نداره بر اساس این حرفی که شما میزنید، میگید وحدت از عوارض ماهیت نیست، ارتباطی نداره. پس چطور ما میگیم که آقا انسان یک نوع است، حیوان یک جنس است، این یکیاری که میگیم چیه؟ میگم بله، هیچ ماهیتی از شوب عرض کنم که وحدت بیرون نیست، ولیکن ما وقتی ماهیت را تجرید میکنیم، عقل وقتی ماهیت را تجرید میکنه، من حیث و هیه نگاه میکنه، انسان من حیث انه و انسانون واحد او کثیر، لا واحد ولا کثیر. حیوان من حیث انه و حیوانون واحد او کثیر، لا واحد ولا کثیر. من حیث انه و حیوان موجود او معدوم، لا وجود لا عدم. این که میفرمایید که ما در حد ماهیت که وقتی میخوام نگاه بکنیم، همونطوری که ماهیت وجود و عدم در او دخیل نیست، من حیث هیه لیس الا هیه لا موجوده ولا معدومه لا واحده ولا کثیره. لذا انسان به ما انه انسانون نه واحد است نه کثیر، حیوان به ما انه حیوانون لا واحده ولا کثیر. عقل اینو تجرید میکنه، میگه آقا شما انسان چی دارید؟ انسان در انسان چی دارید؟ در انسان ما داریم که حیوان و ناطق دیگه، چی؟ موجودون؟ نه. معدومون؟ نه. واحدون؟ نه. کثیرون؟ نه. قدیمون؟ حادث؟ هیچ کدوم از اینا نداره، هیچ چیز. پس وحدت و کثرت مال ماهیت نیست. اگر مال ماهیت بود، منهای وجود وقتی شما ماهیت تحلیل میکنی باید به شما وحدت بده، در حالی که وحدت نمیده. همون که و اما الماهیه اذا اخذت به نفسها من حیث و هیه هیه، ماهیت اگه به نفس آبان عقص بشه، فلا تخلو ایزن من شوب الوحده، خالی از شوب وحدت نیست، اما منظورش این است که الا ان للعقل ان یجرده ها من کافت الوحدات، عقل میتواند او رو از کافه وحدات، از همه وحدت ها تجدیدش بکنه. وحدت نوعی، وحدت وحدت نوعی، وحدت جنسی، وحدت عددی، وحدت همه اینا میتونه جدا بکنه. بله، تون بعضی از نسخه ها ثبوت آمده هست، فلا تخلو ایزن من شوب وحدت، این شوب بهتر است، برای اینکه ثبوت ناظر به حیثیت وجودی است، اما شوب یعنی همراهی و اون بهتر است. الا ان للعقل ان یجرد الوحده من کافه الوحدات ثم يحكم عليها بلزوم الوحده و عروضها. یا بله، اول تجریدش میکنه، بعد اون رو وقتی نگاه میکنه بالاخره تو ذهن هست، میگه بله یک نوع داریم به نام انسان، یک جنس داریم به نام حیوان، یک پرد داریم به نام زید و همسر زاده. ثم يحكم على الماهیات بلزوم الوحده و عروضها. بله، پس دقت کنید، هیچ ماهیتی خالی از شوب وحدت نیست، اما این معناش این نیست که وحدت تو متن ماهیت است، مقوم اوست، جنس اوست، یا لازم اوست، مثل امکان. امکان لازم ماهیت است، بله، با قطع نظر از همه چی ما میتونیم، اما میتونیم بگیم وحدت لازم وجود است، لازم ماهیت است، کثرت لازم است، وجود لازم ماهیت است، عدم لازم ماهیت است. کو؟ نه وحدت، مثل انسان وحدتش کجاست؟ نه داریم، داریم، ولی با اضافه داریم. این ثم یحکم علیها بلزوم الوحده، بله 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 بله.
بله.
ببینید خود این که انسان تو ذهن به عنوان یک نوع وجود پیدا میکنه، ما وحدت عارضش میکنیم. همون که گفتیم بله؟ نه میخوام بگم نه میخوام بگم این ذهن فوق ذهن. ببینید ما در ذهن فوق ذهن تجرید میکنیم، ولی تو همون جا هم که تجرید میکنیم وجود داره، وجود ذهن واجب میداره. تموم شد. از همون جا میاریم دیگه، از وجودش میاریم. ما اگر اون وجود رو بذاریم کنار، ولو در ذهن پشت ذهن اصلا وجود، چون هیچ وقت هر وقت شما تجرید هم بخواهی بکنید لحاظ نمی کنید، ولی بدون وجود یافت نمیشه که. خیلی مثل ماهیت است. ماهیت تو ذهن که بدون وجود یافت نمیشه که. برای دیگه ماهیت یعنی جنس، یعنی حیوان، نوع یعنی انسان، ذهن برای ماهیت. وحدت میخواد بارز بشه. بله وقتی شما انسان در ذهن تصور کردید، انسان یک نوع است دیگه. بله انسان یک نوع استش، اما یکی از کجا اومده؟ بلکه یه وجود داره. حیوان هم یک وجود جنس است، اما یکی از کجا اومده؟ از خود حیوانیت میخواد بگردید؟ نه نداره. لذا فهمودن من حیث و یحیا میخواد نگاه بکنید؟ نداره. ثم یحکم علیها به لزوم الوحدت ایاها. بله فما اشبه حالها به حال الوجود، پس چقدر شبیه هست حال وحدت به حال وجود. فتحدث انهما شیء واحد حقیقتا متغایرت المفهوم، پس حدس قوی بزن، حدس داشته باش، ذوق داشته باش و اینها رو یک چیز بدان و فقط تغایر اونها رو مفهومی بدان. خیلی مسئله است، خیلی به اصطلاح. حالا ما واقعا به عمق این حرفا باید بگیم اعتراف بکنیم که نمیرسیم واقعا. خیلی این حرف عمیق هست که وحدت عین هستی است و بالاخره مسابقه با وجود هست. اونا از این چه بحثاتی داشتن، کل عالم رو وحدت میدونستن، واحد میدونستن. اونا به اونجاها میخوان بزنن دقیقاً، از توحید و اسقاط و اضافات میخوان داشته باشن. حالا این حرف چجوری به اونجا راه پیدا میکنه؟ از این به بعد دیگه باید عرفان بکشونه این حرف رو. تا اینجا بار فلسفه است، میتونیم رو بار فلسفه، دوش فلسفه اینو بار بکنیم، اما از این به بعد دیگه واقعا ذهن نمیتونه و باید با شهود آدم پیش بره. اضافه همودن که حدث بزن که خب. اما حکمت اخرى مشرقیه، اینم باز تو همون سطح هستش. میفرماید که اینو انشاءالله میتونیم بخونیم، برای گرچه بسیار حرف دقیقی است، بسیار لطیف است، فوق العاده این حرف لطیف است، ولی خب با موانعی که الان داریم انشاءالله میتونیم بخونیم. و اون هستش که قطع کنید، میفرماید که ما یه دونه یک داریم و بی نهایت عدد، بی نهایت عدد ما میتونیم داشته باشیم دیگه. خب و یک هم عدد نیست، عدد ساز است. این یکی هی جلوه میکنه، جلوه میکنه، جلوه میکنه، تجلی میکنه، تجلی میکنه، تجلی میکنه، با هر جلوه یک عدد میسازه. دو تا فیض عطا میکنه میشه دو، سه تا فیض عطا میکنه میشه سه، چهار تا فیض عطا میکنه میشه چهار، پنج تا فیض عطا میکنه میشه پنج. در عالم اعداد این همه عدد ما داریم که بی نهایت عدد ممکنه داشته باشیم، همه و همه از تجلیات و ترشحات وجودی یک است. این یک تمام این عالم اعداد رو تشکیل میده. این اعداد هم او هستند هم او نیستند. این که میگن نباید مشبهه بود، نباید هم نه اهل تنزیه نبود، نه اهل تشبیه نبود، بلکه تخلیط هست. عالم هم حق هست هم حق نیست. حق نیست برای اینکه در حق ما به اصطلاح نقصانی نداریم، عیبی نداریم، ضعفی نداریم، کاستی نداریم، فران نداریم. حق هست برای اینکه جلوه های اوست، الحق من ربک. عدد هم همینطور است. عدد پنج هم یک هست هم یک نیست. اون یکی که میلیون ها عدد میتونه بسازه اون محدودیت نداره، اما پنج محدوده، پنج ناقصه، پنج محکوم یک حکم دیگه است، پنج در ده حل میشه، اما در این حال از او برخوردار هستش. همون رابطه ای که بین عدد یک با کل آدم عالم اعداد هست، همون رابطه بین واجب الوجود و کل ممکنات هست. البته یک با تجلیاتش، چون این یک نمیاد تو دو، ولی یک میاد تو دو که دیگه در حقیقت حذف میشد دیگه، دیگه ما دو نداشتیم که. اون تجلیه اون یک است، فعل و فیض اون یک است که میاد دو رو میسازه. کل عالم وجود هم رابطهش با واجب الوجود مثل کل اعداد است با یک. همون گونه که یک عدد نیست، عدد ساز است و همه اعداد هم تجلیات اون یک هستند، عالم هم واجب نیست اما کل عالم از تجلیات اوست، همه به اون مستند هستند. یک دو رو میسازه، سه رو میسازه، چهار رو میسازه، محکوم هیچ حکمی نیست، همه اینها هم زیر حکم او هستند. اگر یک عدد یک تجلی خودشو برداره از میلیاردها میاد دو هم پیدا نمیشه، چون نازی کند فرو ریزند اعدادها. بله دیگه، اگر عدد یک نخواد فیض وجودش بده، نخواد تکرار بکنه فیضش رو، دو ساخته نمیشه، سه ساخته نمیشه. همینطور میگن چقدر شبیه هست این دو تا با هم، واحد و عدد یک نسبت به اعداد، به کل اعداد، و واجب سبحانه و تعالی نسبت به کل عالم هستی. و من المضاحات حکمت اخرى مشرقیه، و من المضاحات الواقعت بین الوحدت و الوجود، از اون وجوه تشابهی که بین وحدت و وجود هست چیه؟ افادت الواحد الحقیقی به تکراری العدد، که افاده می کند واحد حقیقی به تکرار خودش عدد را. این مثالا لایجاد الحق الخلق به ظهورهی فی صبر الاشیاء، این مثال است، این نمونه است، همون گونه که خداوند عالم که حق اول است اظهار میکند عالم را در صبر الاشیاء. و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لاظهار الموجودات وجود الحق فی نعوتو. آقا خدا که یکیه، عالم که این همه کسرات داره، او این همه ستاره ها، این همه کرات، این همه اشجار، این همه احجار، این همه انسان ها، اینا این همه از یک چیزی در اومدن. ها میگه که و تفصیل العدد لمراتب الواحد، اگه دو دارید، سه دارید، چهار دارید، هزار دارید، یک میلیون دارید، یک میلیارد دارید، ده میلیارد دارید، تفصیل العدد چیه؟ این لمراتب الواحد، اینا مراتب واحد است، اون فیض واحد مراتبی دارد که این تفصیل. اگه گفتن بسیط الحقیقت کل الاشیاء، اون کل الاشیاء چون بسیط هست خب تفصیلی نداره، میاد باز میشه، این باز شدن اون معنای بسیط حقیقی است. و تفصیل العدد لمراتب الواحد مثال لاظهار الموجودات، به لاظهار الموجودات وجود الحق فی نعوته، ما همونطوره که موجودات حق را در نعوتش اظهار میکنن. آقا کوه به لحاظ رفعت، زمین به لحاظ بساطت، دریا به لحاظ ژرف بودن و امثال ذلک، هر کدام از اینها نعت و وصفی است برای اوصاف واجب سبحانه و تعالی. و کون الواحد نصف الاثنین و و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه الى غیر ذلک مثال للنسب و الاضافات اللازمه للواجب بالقياس للممکنات. آقا عقل اول داریم، عقل دوم داریم، عقل سوم داریم، عالم عقل داریم، عالم نفس داریم، عالم طبع داریم، همینطوری که اینها اسناد دارن قوی تر هستن، اعداد هم همینطور هستن. دقت کنید، و کون چون الان میخوان، حالا میشه تفصیل بحث دیگه فرداست، فقط این تا این پاراگراف دو سه خط دیگه میخواد اینو بیان بکنه که همون گونه که رابطه بین یک با اعداد هست، همون رابطه بین واجب و معلوم و عالم هست، و در تمام شؤوناتش، در تفصیلش، در نسبتش، در اضافهش، در تکرارش، همش عین همون هستن. برای فردا ان شاء الله بشه. و کون الواحد نصف الاثنین و کون الواحد نصف الاثنین و ثلث الثلاثه و ربع الاربعه الى غیر ذلک مثال للنسب و الاضافات اللازمه للواجب بالقياس الى الممکنات و ظهور العدد بالمحدود مثال لظهور الموجودات الامکانیه بالماهیات. همون گونه که عدد اگر بخواد مشخص بشه به وسیله معدود است، ما 5 تا گردو داریم، از این 5 تا گردو عددو میگیریم، این 5 بر اساس اون 5 تا گردوست، که اگر اون 5 تا وجود گردو نبود این عدد به حاصل نمیشد. که همون گونه که عدد بالمعدود است، ماهیات هم بالوجود هست، مثال لظهور الوجودات الامکانیه بالماهیات. الحمدلله رب العالمين.